ساعت 22 به وقت ایران، شما شنونده این مجله شبانگاهی از رادیو فردا هستید. درود بر شما همراهان و شنوندگان رادیو فردا. به ساعت‌های پایانی 24مین روز از بهمن ماه 1402 نزدیک میشیم. من رایا ملکی میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو. اما پیش از این مجله شامگاهی اجازه بدید از شما دعوت کنم به بعدی هر ساعت شنونده آخرین خبرهای امروز ایران و جهان باشید با همکارم بنیامین صدر. بنیامین درود بر تو.
درود بر شنوندگان گرامی، درود بر رایا ملکی. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هشدار داد که جمهوری اسلامی درباره برنامه هسته‌ای خود کاملا شفاف نیست. رافائل گروسی که سه‌شنبه در نشست دولت‌های جهان در دبی سخن می‌گفت، به طور غیرمستقیم از سخنان علی اکبر صالحی رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی ایران انتقاد کرد. علی اکبر صالحی دوشنبه در یک برنامه تلویزیونی گفته بود جمهوری اسلامی همه اجزای ساخت سلاح هسته‌ای را به شکل جداگانه و برای اهداف خود ساخته و تنها آنها را به هم وصل نکرده است. آقای گروسی با اشاره به این سخنان گفت لطفاً به من هم اطلاع دهید که چه چیزهایی را در اختیار دارید. دادگاه انقلاب تهران 4 شهروند بلوچ را به اتهام بغل به اعدام محکوم کرد. به گزارش منابع حقوق بشری این 4 تن که در زندان قزلحصار کرج محبوس هستند به دلیل آنچه تشکیل عضویت در گروه‌های ضد انقلاب عنوان شده باقی شناخته شده و قاضی شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران برای آنها حکم اعدام صادر کرده است. به گزارش کمپین فعالان بلوچ 2 تن از این افراد در سال 1395 از همین اتهام تبرئه شده بودند، اما چند ماه بعد بار دیگر بازداشت می شوند. بر همین اساس عمل ارتکابی منتسب به یکی دیگر از این افراد هم زمانی رخ داده که او تنها 12 سال سن داشته است. در قوانین جمهوری اسلامی بغل به معنای قیام مسلحانه علیه حکومت تعریف شده است. یک روز پس از پیشنهاد فرانسه برای عقب نشینی نیروهای حزب الله از جنوب لبنان، حسن نصرالله رهبر این گروه شبه نظامی تحت حمایت جمهوری اسلامی گفت که گلوله باران به سمت اسرائیل تنها زمانی متوقف می شود که جنگ کنونی غزه پایان یابد. حسن حزب الله لبنان از سوی آمریکا و برخی کشورهای اروپایی گروهی تروریستی شناخته می شود. حسن نصرالله سه‌شنبه در یک سخنرانی تهدید کرد که حزب الله ساکنان بیشتری از شمال اسرائیل را آواره خواهد کرد. او افزود اگر ارتش اسرائیل جنگ را گسترش دهد، حزب الله هم همین کار را می کند. در ماه‌های اخیر به دلیل درگیری‌ها میان نیروهای اسرائیلی و شبه نظامیان حزب الله در مرز اسرائیل و لبنان، 10,000 اسرائیلی خانه‌های خود را در شمال این کشور ترک کردند. مهدخت دامغانپور، یکی از وکلای محمد قبادلو که به برخی از ایرادها در پرونده این معترض جوان اعدام شده اشاره کرده بود، به قوه قضاییه احضار شد. امیر رئیسیان، دیگر وکیل محمد قبادلو، خبر داد که خانم دامغانپور پس از احضار به دادسرای رسانه دوشنبه 23 بهمن مستندات و مدارک خود را به این دادسرا ارائه کرده. آقای رئیسیان در شبکه ایکس نوشت: ما قوه قضاییه را به مناظره دعوت کردیم، اما قوه قضاییه محاکمه را ترجیح داد. محمد قبادلو، جوان معترض 24 ساله 3 بهمن اعدام شد و وکلای او در هفته‌های اخیر با اشاره به ایرادها و شبهات متعدد در این پرونده که مربوط به اعتراض سراسری 1401 اعتراض‌های زن زندگی آزادی می‌شد، اعدام او را نوعی قتل، بی‌عدالتی و ذبح قانون و شرع در جمهوری اسلامی توصیف کردند. اما وبسایت مجلس ایران و ارگان رسانه‌ای آن هک و از دسترس خارج شد. خبرگزاری کار ایران ایلنا سه‌شنبه 24 بهمن از بارگزاری تصویر سران سازمان مجاهدین خلق بر وبسایت خانه ملت خبر داده بود. همزمان یک گروه هکری نزدیک به سازمان مجاهدین خلق هم مدعی نفوذ به سرورهای مجلس جمهوری اسلامی شده است. گروه موسوم به قیام تا سرنگونی در کانال تلگرامی خود نوشته سایت‌های خانه ملت، پایگاه الکترونیکی جامعه مجلس و سایت کتابخانه و مرکز اسناد مجلس را هک کرده و تصاویر و شعارهایی را جایگزین کرده است.
سپاس از بنیامین صدر که همراه ما بود و آخرین خبرهای امروز ایران و جهان رو روایت کرد. اما آنچه در این مجله شبانگاهی رادیو فردا خواهید شنید: رافائل گروسی هشدار داد برنامه هسته‌ای ایران کاملا شفاف نیست. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از سخنان علی اکبر صالحی درباره توانایی جمهوری اسلامی برای رسیدن به صلاح هسته‌ای انتقاد کرد.
الان در وضعیتی که نظارت حد اقلی رو میتونیم بگیم آژانس درباره فعالیت‌های جمهوری اسلامی دارد.
وزیر اقتصاد ابراهیم رئیسی مدعی است تورم نقطه به نقطه بخش مسکن در سال جاری روند کاهشی داشته است. و گمان زنی ها در رابطه با حمله حوثی ها به یک کشتی باری عازم ایران. رویترز به نقل از یک مقام امنیتی آمریکا میگوید حمله از پیش طراحی شده بود. برای شنیدن این گزارش ها همراه رادیو فردا و مجله شبانگاهی رادیو فردا بمانید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هشدار داده ایران درباره برنامه هسته‌ای خود کاملا شفاف نیست و از صحبت‌های یک مقام سابق ایرانی درباره توانایی جمهوری اسلامی در رسیدن به سلاح اتمی انتقاد کرده. رافائل گروسی روز سه‌شنبه 24 بهمن ماه در جریان کنفرانس دولت‌های جهان در دبی گفت ایران وقتی پای برنامه هسته‌ای به میان میاد کاملا شفافیت نشون نمیده. گفتگوی داشتم با مهران مصطفوی، استاد دانشگاه و کارشناس برنامه هسته‌ای ایران مقیم فرانسه، و از او پرسیدم وضعیت و روابط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و جمهوری اسلامی در شرط کنونی چگونه است؟
وظیفه آژانس در آنچه که مربوط به ایران میشه دو امر متفاوته: نظارت به اجرای برجام و یکی هم نظارت به اموری که به برجام مربوط نیست ولی ایران پذیرفته، NPT رو پذیرفته و باید اونها رو رعایت بکنه. در شرایط فعلی که جمهوری اسلامی به هیچ وجه برجام رو رعایت نمی کنه، برای اینکه برجام محدودیت غنی‌سازی زیر 5% و اون هم 300 کیلو گذاشته، در صورتی که جمهوری اسلامی الان غنی‌سازی رو رسونده به 60%. در مورد نظارت‌های دیگه که مربوط به NPT میشه، اونها هم جمهوری اسلامی اجازه نمیده برخیش صورت بگیره. پس الان در وضعیتی است که نظارت حد اقلی رو میتونیم بگیم آژانس درباره فعالیت‌های جمهوری اسلامی دارد و درباره مسائلی هم پاسخ نمیده، مثل چند سایت که در اونجا فعالیت‌هایی داشتن 20 سال پیش، ولی آژانس از اونها سوال میکنه و اونها به آژانس پاسخ نمیدن. الان فعلا یک رابطه ی نظارت حد اقلی است که آژانس انجام داره میده در مورد ایران.
خب در این شرایط فکر میکنید آقای مصطفی چقدر میتونه این صحبت‌های مقامات ایران که اعلام کردن همه متریال رو دارن برای تولید بمب اتم، چقدر میتونه به واقعیت نزدیک باشه؟
واقعیت نداره، برای اینکه یکی از لازمات ساختن بمب اتمی اورانیوم 90% غنی شده است که جمهوری اسلامی فعلا از 60% به بالا نرفته. برای اینکه به 90% برسونه در عرض 2 یا 3 هفته میتونه این کار رو بکنه. پس مسئله اصلی تصمیم سیاسی است در این باره که جمهوری اسلامی فعلا نگرفته، ولی اگر بخواد از نظر فنی جمهوری اسلامی امکان ساختن بمب رو الان پیدا کرده. البته 90% غنی کردن اورانیوم کافی نیست، برای ساختن بمب آزمایش های دیگه ای لازمه، آزمایش های زیرزمینی لازمه، موشک های مناسب لازمه. اینها هم چیزهایی نیستش که در عرض چند ماه بشه انجام داد، بیشتر میتونیم بگیم 1-2 سال طول میکشه. فعلا یک تمامی تجهیزاتو نداره، ولی اگر بخواد میتونه داشته باشه و بمب رو از نظر تکنولوژی هیچ مانعی در مقابل جمهوری اسلامی نیست. هانش فعالیت‌های آمریکا و اسرائیل و تهدیدهایی که میکنند و به خاطر این آقای خامنه‌ای تاکنون به این تصمیم سیاسی رو نگرفت.
آقای مصطفی، اون چیزی که میبینیم هم در صحبت‌های آقای گروسی هم در صحبت‌های امضا کنندگان برجام اینه که با جمهوری اسلامی باید از راه دیپلماسی جلو رفت. چقدر راه دیپلماسی با جمهوری اسلامی تا الان جواب داده؟
تا جواب راه دیپلماسی تا اینجا این بوده که ایران رو باز داشته از رفتن به سمت سوی بمب. ولی اگر ایران تصمیم بگیره و به سمت سوی ساختن بمب بره و چیزیست که نمیتواند مخفی بکنه از چشم جهانیان، برای اینکه آژانس همون نظارت حداقلی هم که الان داره اجازه میده به آژانس که بدونه آیا ایران این تصمیم رو گرفته یا نه، و اگر هم که اصلا آژانس رو جمهوری اسلامی از ایران بیرون کنه، نشون میده خودش که میخواد بره به سمت سوی ساختن بمب. در اون صورت مسلماً دیگه دیپلماسی برای جلوگیری از بمب عمل نخواهد کرد. اما سوال اهمیت داره که بمب آیا به کاری میاد یا به کاری نمیاد. اگر جمهوری اسلامی تا 2 یا 3 سال موفق بشه چند عدد بمب بسازه، این بمب ها به هیچ کاری به کمک جمهوری اسلامی نمیاد، برای اینکه دشمنی که به اصطلاح جمهوری اسلامی داره کشور اسرائیله، که کشور اسرائیل حداقل 200 بمب اتمی داره که خیلی 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 جلوتر از جمهوری اسلامی هم هست.
مهران مصطفی استاد دانشگاه و کارشناس برنامه هسته‌ای ایران مقام فرانسه در مورد وضعیت آژانس بین‌المللی و جمهوری اسلامی صحبت می‌کرد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
انتشار گزارش‌های زد و نقیض و ادعاهای متناقض از سوی نهادها و مقام‌ها در دولت ابراهیم رئیسی ادامه دارد. تنها یک روز پس از انتشار گزارش مرکز آمار ایران که از رشد 83% نرخ تورم مسکن در تهران حکایت داشت، احسان خاندوزی وزیر اقتصاد دولت ابراهیم رئیسی ادعا کرد که تورم مسکن روند کاهشی دارد. سفید بهگام گزارش می‌دهد.
با وجودی که آمارها و گزارش‌های مختلف در ایران از افزایش روبه رشد نقدینگی حکایت دارد و تورم نیز سیری صعودی دارد، دولت ابراهیم رئیسی همچنان اصرار به کتمان این واقعیت‌ها دارد. در آخرین مورد، احسان خاندوزی وزیر اقتصاد ابراهیم رئیسی روز سه‌شنبه 24 بهمن ماه در نشستی با خبرنگاران ادعا کرد که رشد نقدینگی تا پایان سال، یعنی کمی بیش از یک ماه دیگر، به 25% کاهش می‌یابد و این میزان کاهش را کمترین میزان رشد نقدینگی از تابستان 1398 اعلام کرد. او در بخش دیگری از سخنانش با استناد به گزارش تازه منتشر شده توسط مرکز آمار ایران ادعا کرد که نرخ تورم نقطه به نقطه مسکن در پایان دی ماه نسبت به دی ماه سال گذشته 11% کاهش یافته است. اما در گزارش مرکز آمار ایران ارقام دیگری به چشم می‌خورد و حکایت از رشد نزدیک به 83% تورم نقطه به نقطه مسکن در دی ماه داشت. از داریوش معمار، خبرنگار اقتصادی ساکن آلمان، درباره این تناقضات و اصرار مقامات دولت در نشان دادن وضعیت بهتر اقتصادی کشور پرسیدم.
اولا که ایشون به صورت مشخص نمیگن که منظورشون از این کاهش 11% نرخ تورم نقطه به نقطه چی هست؟ منظورشون تورم کلی مسکن در کل کشور هست یا در کلان شهرها هست یا در تهران هست؟ ضمن این که صحبت ایشون همخوانی نداره با آماری که دیروز مرکز آمار ایران منتشر کرد و اونجا اعلام کرده بود که نرخ رشد سالانه قیمت مسکن 82.8% بوده برای سال جاری. به نظر میاد که آقای خاندوزی به عنوان وزیر اقتصاد در ارائه آمارها و اطلاعات اقتصادی حتی با مجموعه آماری خود دولت هم هماهنگ نیست. از طرفی آمارهایی که مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه داده، آمارهایی که در بازار با استناد به سایت‌های خرید و فروش مسکن میشه از افزایش قیمت مسکن در دست داشت، هیچ کدوم از اینها با صحبت‌های آقای خاندوزی مطابقت ندارند.
وزیر اقتصاد دولت ابراهیم رئیسی روز سه‌شنبه در سخنان خود در جمع خبرنگاران ادعای دیگری را نیز مطرح کرد. او گفت که در حال حاضر دولت موفق شده به کمترین میزان رشد پایه پولی در 17 ماه گذشته برسد. این موضوع تا چقدر به واقعیت نزدیک است؟ داریوش معمار، خبرنگار اقتصادی ساکن آلمان:
این موضوع هم به نظر درست نمیاد، به این دلیل که دولت به جای استقراض از بانک مرکزی نیازهای خودش رو از طریق بانک‌های عامل دیگه تأمین می‌کنه و بعد اون بانک‌ها ناچار هستن که مشکلات مالیشون رو از طریق استقراض از بانک مرکزی حل بکنن. میکنن. خب ممکنه در ظاهر آنچه که آقای خاندوزی میگن درست به نظر بیاد، اما در واقع آنچه که اتفاق افتاده این هست که پای پولی با توجه به میزان استقراض بانک‌های مختلف از بانک مرکزی رشد بسیار چشمگیری داشته و دولت هم در نهایت نمیتونه این موضوع رو کتمان بکنه و تأثیر این موضوع در بازار هم مشخص است. به هر شکل اگر دولت توفیق پیدا کرده بود به یک همچین کنترلی، باید ما این موضوع رو در نرخ تورم هم مشاهده می‌کردیم که با یک نگاه ساده به قیمت‌ها در بازار روشن هست، چون این امری حداقل تا این لحظه محقق نشده.
به ادعای آقای خاندوزی رشد نقدینگی در پایان دولت سابق به 40% رسیده بود و دولت ابراهیم رئیسی موفق شده یکی از لنگرهای تورمزا در کشور را تا حد خوبی کنترل کند. بانک مرکزی ایران اواسط بهمن 1402 گزارشی منتشر کرد که نشان از رشد نزدیک به 32% نرخ نقدینگی در آذر ماه امسال نسبت به مدت مشابه پارسال داشت. با وجود ادعاهای دولت ابراهیم رئیسی، شاخص نقدینگی در ابتدای روی کار آمدن این دولت 3921 تریلیون تومان بود، رقمی که نشان می‌دهد تنها در دوران ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی حجم نقدینگی کشور دو برابر شده است. رشد افسار گسیخته نقدینگی به خاطر فشار دولت به بانک مرکزی برای چاپ اسکناس بدون پشتوانه برای پوشش کسری بودجه مهمترین عامل تورم لجام گسیخته در ایران است.
هدف قرار گرفتن یک کشتی باری عازم ایران از سوی شبه نظامیان حوثی یمن، گمانه‌هایی را درباره چگونگی این رخداد بی سابقه به دنبال داشته. عمان عسکری در گفتگو با حسین آریان، تحلیلگر مسائل نظامی در بریتانیا، از او درباره علت این حمله از سوی حوثی‌ها پرسیده.
به باور من اشتباه است، گرچه سناریوهای مختلفی ارائه داده شده. ببینید، در گذشته حوثی‌ها حملاتی را که علیه کشتی ها انجام می دادند، البته اولش فقط کشتی های اسرائیلی یا در ارتباط با اسرائیل بود، بعد شامل همه کشتی ها شد، متعاقب حمله ای را که به هر حال آمریکا انجام داد یا حمله مشترکی را که با بریتانیا. اما یک کشتی مال سپاه پاسداران به نام بهشاد اون موقع در دریای سرخ اونجا لنگر انداخته بود. این یک کشتی اطلاعاتی است که ضمن شنود، ضمن پایش تردد کشتی‌ها و دادن اطلاعات به حوثی‌ها کمک می‌کرد. این کشتی الان مدتی است که دریای سرخ را ترک کرده و زیاد در مورد صحبت نمی‌شه و رفته به بندر جیبوتی، یعنی روبروی پایگاه نظامی چینی ها در جیبوتی که چند صد متری پایگاه آمریکایی است، اونجا لنگر انداخته و خارج شده. به باور من این فقدان و به طور کلی کمبود اطلاعات هست که حوثی ها اشتباه کردن. در واقع خودشون بعد از اینکه این حمله رو انجام دادن، یعنی سرتیب یحیی سری که سخنگوی حوثی هاست، گفت ما کشتی رو حمله را انجام دادیم علیه یک کشتی آمریکایی، ولی در واقع این کشتی صاحبش یونانیه، پرچم جزایر مارشال را داره، از برزیل داشته ذرت حمله میکرده برای ایران، میرفته به بندر امام خمینی و این رو در 74 کیلومتری جنوب بندر مخا هدف قرار دادن. این تو بابل مندب نیست، بندر مخا تا خود بابل مندب دست کم حدود 70-75 کیلومتر فاصله داره.
خب، گروه شبه نظامی حوثی های یمن از گروه های مورد حمایت جمهوری اسلامی بوده و بنابراین اگر من درست متوجه شده باشم، تحلیل شما ناظر بر این هست که به نوعی آتش خودی بوده به دلیل عدم وجود اطلاعات کافی و فقدان اون مجموعه پایش اطلاعات. این چه معنایی برای ایران داره؟ یعنی از این به بعد حالا ایران باید کشتی های تجاری خودش رو یا کشتی های تجاری به مقصد ایران رو از مسیر دیگری هدایت بکنه؟
ممکنه که این کار رو انجام بده، برای اینکه صاحبان اینا گرچه میدونن که کشتشون مثلا عازم یکی از بنادر ایرانه، ولی با توجه به این اتفاقی که افتاده و اشتباهاتی که ممکنه رخ بده، ممکنه مسیرشون رو عوض بکنن و ریسک رو قبول نمی کنن. در ضمن یه سناریو که خیر، یعنی یه صحبتهایی اینجا اونجا میشه که شاید جمهوری اسلامی واقعا عمدن این کار رو کرده، یعنی بخواد که بعدن خودشو و رفتار خودشو توجیه بکنه، بگی که همینطوری که من در گذشته گفتم.
ببخشید آقای آریان، دقیقا سوال بعدی منم همین بود، برای حالا پیش زمینه ای که احیانا برای آن دسته از شنوندگان که شاید این گزارش رو نخونده باشن بگم که خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام امنیتی که به نامش اشاره نشده از این احتمال خبر داده که حمله ای که دربارش داریم صحبت میکنیم از پیش طراحی شده. حالا بفرمایید که یعنی چی از پیش طراحی شده؟ یعنی که خودشون طراحی کردن که به خودشون حمله کنن؟
برخی ها اینجوری توجیه کردن که ممکنه که جمهوری اسلامی با حوثی‌ها در ارتباط بوده و گفته به یکی از این کشتی ها حمله بشه که بعدن بخواد اون حرفای قبلیشو توجیه بکنه و به حساب در انظار عمومی برای جهانیان، برای اینکه بارها و بارها جمهوری اسلامی گفته که ما با این گروه های نیابتی ارتباط داریم ولی کنترلی بر روی عملیات این نداریم. اینو بارها بارها مقام های جمهوری اسلامی تکرار کردن. شاید بعضی ها میگن که این کار را عمدن انجام دادن که حالا به دیگران بگن که ببینید، بله، حوثی ها به کشتی حامل ذرت خودمونم حمله کردن.
گفتگوی هومن عسکری رو شنیدید با حسین آریان، تحلیلگر مسائل نظامی در بریتانیا.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.
پیچیدگی های مربوط به پرونده های حقوقی و کیفری دونالد ترامپ روز به روز افزایش پیدا میکنه و موافقان و مخالفان رئیس جمهوری سابق آمریکا تلاش میکنند با طرح استدلال های مختلف دیوان عالی آمریکا رو قانع کنند که به سود استدلال مد نظر اونها رأی صادر کنه. سعید جعفری گزارش میده.
وکلای دونالد ترامپ با ارائه درخواستی از قضات دیوان عالی ایالات متحده خواستند تا حکم 6 فوریه یک دادگاه مبنی بر رد مصونیت سیاسی او را متوقف کند. روز 6 فوریه هیئتی متشکل از قاضی دادگاه استیناف ناحیه کلمبیا طی حکمی اعلام کرده بود که ترامپ به دلیل تلاش‌هایش برای تغییر نتیجه انتخابات 2020 مصونیت ندارد. با این حال وکلای رئیس جمهور سابق آمریکا حالا از دیوان عالی ایالات متحده خواستند این اقدام را متوقف کند، چرا که به گفته آنها برگزاری یک دادگاه کیفری طولانی مدت برای کسی که در اوج فعالیت‌های انتخاباتی است به توانایی او برای رقابت با جو بایدن آسیب می‌زند. تیم حقوقی ترامپ همچنین استدلال کردند که او برای فعالیت‌های انتخاباتیش نیازمند یک مصونیت حقوقی است. در دادگاه روز 6 فوریه هیئت 3 نفره ادعای ترامپ را مبنی بر این که چون فعالیت‌های او مربوط به وظایف رسمی در دوران ریاست جمهوری بوده پس نمی‌توان او را مورد پیگیری قضایی قرار داد رد کرده بود. این تلاش‌ها در حالی انجام می‌شود که ایالات کلرادو و مین آمریکا صلاحیت ترامپ برای حضور در انتخابات را رد کردند. تلاش مخالفان آقای ترامپ برگرفته از ماده 3 متمم 14 قانون اساسی آمریکا است، بندی که تأکید دارد هر کسی که در شورش یا قائله علیه کشور شرکت کرده باشد اجازه حضور در مناسب فدرال را نخواهد داشت. ترامپ متهم است که در جریان شورش 6 ژانویه 2021 هوادارانش را تشویق و تحریک کرده که به کنگره آمریکا حمله کنند. در مقابل رئیس جمهور سابق آمریکا هر گونه دست داشتن در آن حملات را رد کرده است. این ماده که کمتر در تاریخ سیاسی ایالات متحده مورد استفاده قرار گرفته حالا به یکی از موارد چالش برانگیز حقوقی و سیاسی در این کشور تبدیل شده و مخالفان رئیس جمهور سابق آمریکا از دیوان عالی ایالات متحده می‌خواهند با استناد به آن اجازه حضور ترامپ در انتخابات را صادر نکند. این در حالی است که وزن کلی در این نهاد قضایی آمریکا به سود محافظه‌کاران سنگینی می‌کند و 6 قاضی را رؤسای جمهور جمهوری‌خواه و تنها 3 نفر دیگر را رؤسای جمهور دموکرات در این نهاد منصوب کرده‌اند. ترامپ اولین و تنها رئیس جمهور تاریخ آمریکاست که با پرونده‌های کیفری روبرو شده و در دادگاه باید به اتهامات خود پاسخ دهد. با این حال تیم حقوقی او تلاش می‌کند با طرح استدلال‌های مختلف با به تأخیر کشاندن برگزاری این دادگاه‌ها به بعد از زمان برگزاری انتخابات ماه نوامبر از آسیب دیدن کمپین انتخاباتی او جلوگیری کند. تمام این اتفاقات در حالی رخ می‌دهد که ترامپ با فاصله قابل توجهی محبوب‌ترین سیاستمدار جمهوری‌خواهان برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری سال جاری میلادی است و نظرسنجی‌های کشوری نشان می‌دهد او در رقابت با جو بایدن هم وضعیت نسبتاً مطلوبی دارد. با این حال هفته‌های آتی تلاش‌های حقوقی از سوی دو طرف موافق و مخالف ترامپ به اوج خواهد رسید تا دیوان عالی ایالات متحده را قانع سازند که به سود استدلال مد نظر آنها رأی صادر شود.
یک روایت روایتی است از تجربه شخصیت‌های اجتماعی شناخته شده ایرانی. یک روایت برنامه‌ای از فرهنگ قویمی. هر سه شنبه ساعت 5:15 عصر.
در پاریس پنجمین نمایشگاه بین‌المللی شراب در حالی آغاز به کار کرده که تولید کنندگان شراب به دلیل کاهش تقاضای جهانی و همچنین پیامدهای تغییرات اقلیمی با مشکلات متعددی مواجهند. بر اساس آمارها تولید جهانی شراب در سال میلادی گذشته به پایین‌ترین میزان خود طی 60 سال اخیر رسیده. مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
نمایشگاه تجاری و بین‌المللی شراب پاریس که بزرگترین رویداد برای متخصصان حوزه مشروبات الکلی در فرانسه است، از روز دوشنبه آغاز به کار کرده و به مدت 3 روز تا 4 شنبه ادامه دارد. این نمایشگاه در کنار نمایشگاه دوسلدورف آلمان از مهمترین نمایشگاه‌های شراب در اروپا است. در این نمایشگاه بیش از 4000 غرفه به تولید کنندگان، وارد کنندگان، توزیع کنندگان و دیگر عوامل چرخه بازار شراب از جمله نشریات تخصصی، داده شده و بازرگانان و کارشناسان شراب ضمن تبادل تجربه‌ها در میزگردها و کنفرانس‌های سرنوشت این حوزه اقتصادی را که به طور فزاینده‌ای نامطمئن شده بررسی می‌کنند. از شراب‌های بدون الکل تا شراب‌های ارگانیک، تولید کنندگان در این نمایشگاه محصولات متنوع خود را برای تمامی سلیقه‌ها ارائه کردند تا فرصت‌های فروش جدیدی را چه در فرانسه و چه در دیگر نقاط دنیا به دست آورند. این دور از نمایشگاه شراب پاریس در میان اعتراضات کشاورزان در سراسر اروپا برگزار شده و تلاش تولید کنندگان شراب برای عرضه محصولاتشان در شرایطی است که به دلیل افزایش هزینه‌های تولید شراب و همچنین کاهش تقاضای جهانی بازار شراب وضعیت خوبی ندارد. بر اساس آمارها هزینه‌های تولید شراب سالانه بین 15% تا 30% افزایش یافته که این امر مستقیماً بر قیمت فروش شراب تأثیر گذاشته و در نتیجه خریداران را با تردید در خرید شراب مواجه کرده است. در سال 2023 تولید جهانی شراب به 244 میلیون هکتولیتر رسید که این رقم کمترین میزان در 60 سال گذشته است. در این میان بیشترین ضرر را تولید کنندگان شراب قرمز متحمل شدند. بر اساس گزارش سازمان بین‌المللی شراب، مصرف شراب قرمز پس از رسیدن به اوج در سال 2007 طی 15 سال گذشته 15% کاهش یافته است. علاوه بر تغییرات اقلیمی که تأثیر مستقیمی بر میزان تولید تاکستان‌ها گذاشته، سیاست‌های گمرکی کشورها نقش مهمی در تجارت شراب دارند. در ایالات متحده که بازار صادراتی مهمی برای شراب و مشروبات الکلی فرانسه است، افزایش هزینه‌های ترخیص محموله‌ها باعث کاهش 22% واردات شراب از فرانسه شده. همچنین تغییر ذائقه نسل‌های جدید در نوشیدنی‌ها بازار شراب را متحول کرده است. به گفته دست‌اندرکاران شراب، نسل‌های جدید نوشیدنی‌هایی را می‌نوشند که مثل آبجو یا شراب‌های گازدار بتوانند بلافاصله و در هر کجا مصرف کنند. به همین دلیل شرابخوری به دلیل برخی آدابش به مرور کمتر شده است. همچنین روی آوردن گروه‌های از مردم به نوشیدنی‌های غیر الکلی بازار شراب بدون الکل را که دقیقاً همان مزه شراب معمولی را می‌دهد پر رونق کرده است. در واکنش به بحران اقتصادی پیش آمده برای تولید کنندگان شراب در فرانسه، دولت کمک‌های اضطراری را برای آنان در نظر گرفته. با وجود مشکلات در سال‌های 2022 و 2023 فرانسه با یافتن بازارهای جدید سالانه بیش از 20 میلیارد یورو نوشیدنی الکلی یا غیر الکلی صادر کرده و در سال گذشته بار دیگر به تولید کننده پیشرو شراب در جهان تبدیل شد.
خب با گزارش مصطفی خرجی از کاهش تولید جهانی شراب که امسال در 60 سال اخیر بی سابقه بوده به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا رسیدیم. سپاس که همراه و شنونده ما هستید. با ما در تماس باشید، ما رو در شبکه‌های اجتماعی همراهی کنید، آخرین خبرها رو در وبسایت رادیو فردا بخونید، بشنوید و ببینید. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-1221-1 از راه‌های ارتباطی با ماست. من رویا ملکی به شما بدرود میگم، هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید. آمنم.